صفحه 1048 گفت کاملا روشن است. گفتم آنچه می‌خواستیم تحقیق کنیم اولا این بود که پیشنهاد ما در عمل قابل اجراست یا نه، در ثانی این که آیا اجرای آن برای جامعه سودمند است یا زیان‌آور. گفت آری، موضوع تحقیق ما همین دو مطلب بود. گفتم در قابل اجرا بودن آن دو به توافق رسیدیم. گفت صحیح است. گفتم اکنون باید دید اگر مطابق آن عمل کنیم وضع جامعه بهتر خواهد شد یا نه. گفت درست است. گفتم اگر بخواهیم زنی پاسدار خوبی شود باید او را از همان آموزش و پرورش بهره ور سازیم که برای مرد ضروری دانستیم، زیرا از حیث طبیعت و استعداد فرقی میان آن دو نیست. گفت درست است. گفتم در این نکته چه میگویی؟ گفت کدام نکته؟ گفتم به عقیده تو گروهی از مردان بهتر از دیگرانند یا از این نظر همه برابرند؟ گفت هرگز برابر نیستند. گفتم و معتقدی که پاسداران جامعه ما در پرتو آموزش و پرورشی که به آنان دادیم بهتر از مردانی شدند که چیزی جز کفش دوزی نیاموخته اند؟ گفت سؤال مضحکی است. گفتم مقصودت را فهمیدم. به عقیده تو پاسداران بهتر از همه مردان دیگرند؟ گفت البته به مراتب بهترند. گفتم زنانی هم که از همان تعلیم و تربیت برخوردار شوند بهتر از همه زنان دیگر خواهند بود؟ گفت البته آنان نیز بهتر از دیگران خواهند بود. گفتم برای جامعه چیزی سودمندتر از این هست که مردان و زنان آن روز به روز بهتر شوند؟ گفت نه. گفتم برای اینکه جامعه‌ای به چنان وضعی درآید وسیله دیگری هست جز اینکه افراد آن از تربیت روحی و بدنی بدان گونه که شرح دادیم برخوردار شوند؟ گفت نه. گفتم پس معلوم می شود پیشنهاد ما نه تنها قابل اجرا بلکه برای جامعه سودمندترین چیز هاست. گفت حق با توست. گفتم پس بگذار زنان پاسدار برهنه شوند و خود را به جامعه قابلیت بیارایند و دوشادوش مردان به میدان کارزار بروند و در دیگر خدمات پاسداری نیز با مردان همکاری کنند، با این فرق که چون ناتوانتر از مردانند تکالیف سبکتر را به عهده آنان خواهیم گذاشت. مردی که با دیدن زنان برهنه در ورزشگاه خنده استهزا به لب می آورد خامی و نادانی خود را آشکار می کند و نمی داند به چه می خندد و چرا می خندد، زیرا این سخن همواره راست بوده است و راست خواهد بود که هرچه سودمند است زیباست و هرچه زیان آور است زشت. گفت درست است. گفتم بسیار خوب، در دفاع از برابری زن و مرد نخستین موجی را که بر سر ما تاخته بود پشت سر گذاشتیم بی آنکه غرق شویم و پژوهش ما ثابت کرد که قانون ما درباره زنان هم قابل اجراست و هم سودمند. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب قوانین 780 و 804. ادامه متن. گفت موجی بود بس هولناک ولی نتوانست ما را از پای درآورد. گفتم باش تا موج دوم را ببینی. گفت دنباله سخن را بیاور. گفتم به دنبال قوانینی که تا کنون بیان کرده ایم قانونی دیگر می آید. گفت کدام قانون؟ گفتم زنان پاسدار باید متعلق به همه مردان پاسدار باشند و هیچ یک از آنان نباید با مردی تنها زندگی کند. کودکان نیز باید در میان آنان مشترک باشند. پدران نباید فرزندان خود را از دیگر کودکان تمیز دهند و کودکان نیز نباید پدران خود را بشناسند. گفت این قانون غریب تر از قوانین پیشین است و چنین می نماید که نه قابل اجراست و نه سودی در بر دارد. گفتم گمان نمی کنم در سودمندی آن تردید باشد. اگر مسلم شود که قابل اجراست، همه خواهند پذیرفت که اشتراک زنان و کودکان به مراتب بهتر از وضع کنونی است. ولی در این که قابل اجراست یا نه، اختلاف نظر بسیار خواهد بود. گفت در هر دو مورد اختلاف نظر پیش خواهد آمد. گفتم مقصودت این است که هر دو مطلب را باید بررسی کنیم؟ امیدوار بودم که مفید بودن آن را خواهی پذیرفت و در این باره نیازی به بحث نخواهیم داشت و یگانه وظیفه من این خواهد بود که ثابت کنم چنان قانونی قابل اجراست. گفت حد زدم که می‌خواهی بگریزی، ولی ناچاری هر دو مطلب را ثابت کنی. گفتم بسیار خوب، بدین کیفر تن در می‌دهم، ولی تقاضا دارم اجازه بده از لذتی که مردمان خیال باف به هنگام تنهایی برای خود فراهم می آورند، من نیز دمی برخوردار شوم. آنان هیچ نمی اندیشند که آیا رسیدن به آرزوهایشان امکان پذیر است یا نه، بلکه در عالم خیال چنین می پندارند که قطعا روزی به آرزوهای خود خواهند رسید. و همه تخیلشان صرف این می شود که برای آن روز نقشه هایی بکشند و کارهایی را که در چنان روزی خواهند کرد در نظر آورند. من نیز در این ساعت دچار چنین حالتی شده ام و عقل و اندیشم به رخوت گراییده است. از این رو می خواهم موضوع قابل اجرا بودن را فراموش کنم و با فرض اینکه قانون ما روزی به مرحله اجرا در خواهد آمد، به دستورهایی بپردازم که در آن روز حکمرانان جامعه در این مورد خواهند داد و ثابت کنم که اجرای آن قانون هم برای جامعه بسیار سودمند خواهد بود و هم برای خود پاسداران. اگر با این پیشنهاد موافقی، بگذار نخست در این مسئله بحث کنیم و آن مطلب را به وقتی دیگر بگذاریم. گفت ایرادی ندارم، شروع کن. گفتم اگر زمامداران جامعه و دستیاران ایشان دارای آن خصوصیات اخلاقی باشند که ما در نظر گرفته ایم، دستیاران فرمانهایی را که زمامداران می دهند با رغبت تمام اجرا خواهند کرد و زمامداران نیز هنگام فرمان دادن قوانینی را که برای آنان وضع کرده ایم رعایت خواهند نمود. و آنجا که قانونی صریح در دست نباشد، با توجه به اصولی که قانونگذار در نظر داشته است، خود تصمیم شایسته خواهند گرفت. گفت انتظار ما از آنان همین است. گفتم پس تو که وظیفه قانونگذاری به عهده گرفته ای، همچنان که ساعتی پیش مردانی را که استعداد پاسداری داشتند برای این شغل برگزیدی، اکنون نیز زنانی را که از همان استعداد بهره‌مندند انتخاب خواهی کرد و به جمع آنان خواهی افزود. چون در میان پاسداران هیچ کس هیچ مال شخصی ندارد، همه آن مردان و زنان در خانه های همگانی زندگی خواهند کرد و با هم غذا خواهند خورد و با هم ورزش خواهند کرد و از دیگر جنبه های تربیت نیز با هم بهره‌مند خواهند شد. بدین ترتیب همواره در کنار یکدیگر به سر خواهند برد و غریزه طبیعی ایشان را وادار خواهد کرد با یکدیگر بیامیزند. آیا ضرورت چنین حکم نمی کند؟ گفت البته، ولی نه ضرورت ریاضی، بلکه ضرورت شهوانی، و آدمیان حکم این ضرورت را زودتر از حکم ضرورت ریاضی میپذیرند. گفتم راست میگویی، ولی گلاوکن گرامی، پیوند زن و مرد مانند هر کار دیگر اگر با نظم و قاعده توام نباشد در جامعه منظم گناهی بزرگ به شمار خواهد آمد و زمامداران مانع آن خواهند شد. گفت حق همین است. گفتم بنابراین باید پیوند زن و مرد را تحت قاعده خاص درآوریم تا زناشویی جنبه مقدس به خود گیرد. زناشویی مقدس آن زناشویی است که سودمند باشد. گفت واضح است. گفتم گلافکن، تو بهتر می‌دانی که پیوند دو جنس مخالف چگونه باید صورت گیرد تا سودی از آن حاصل شود، زیرا در خانه خود سگان شکاری، مرغ‌ها و خروس‌های اصیل داری. در جفتگیری آنها نکته‌های خاص را در نظر نمی‌گیری؟ پرسید کدام نکته‌ها؟ گفتم نکته اول این است که با اینکه همه از نژادی اصیلند، بعضی از روز تولد بهتر از دیگرانند. گفت درست است. گفتم می‌گذاری همه با یکدیگر جفتگیری کنند یا برای این منظور بهترین آنها را برمی‌گزینی؟ گفت بدیهی است که بهترین آنها را برمی‌گزینم. گفتم گذشته از این، برای این منظور خردسالان و پیران را انتخاب می‌کنی یا فقط با آنها که در بهترین دوران رشدند اجازه جفتگیری می‌دهی؟ گفت البته به آنها که در بهترین دوران رشدند. گفتم و معتقدی که اگر این نکته ها را در نظر نگیری نژاد مرغان و سگانت رو به انحطاط خواهد گذاشت؟ گفت آری. گفتم این قاعده درباره اسب ها و دیگر جانوران نیز صادق است، یا معتقدی که دیگر جانوران از این قاعده برکنارند؟ گفت غریب است اگر جانوری تابع این قاعده نباشد. گفتم دوست گرامی، اگر این قاعده درباره آدمیان نیز صادق باشد، زمامداران جامعه ما باید به راستی هوشیار و بصیر باشند. گفت البته صادق است، ولی این موضوع چه ربطی به زمامداران دارد؟ گفتم زمامداران ناچار خواهند شد به داروی شگفت‌انگیز توسل جویند. اگر تنی بیمار نیاز به دارو نداشته باشد و تنها با خوراک مناسب بتوان بیماری را علاج کرد، هر پزشکی میتواند از عهده معالجه برآید. ولی آنجا که نیاز به دارو باشد، باید از پزشکی کارآزموده و استاد یاری جست. گفت درست است، ولی این سخن چه ربطی به بحث ما دارد؟ گفتم مرادم این است که زمامداران ما ناگزیر خواهند شد برای تأمین سعادت زیردستان خود به نیرنگ و دروغ توسل جویند. به یاد داری که گفتیم این گونه دروغ ها خاصیت دارویی دارند؟ گفت حق دارند چنین کنند. گفتم آری، خصوصا در مورد پیوند زناشویی و زاد و ولد. پرسید چرا؟ گفتم بنابر اصولی که هر دو تصدیق کردیم، بهترین مردان باید با بهترین زنان هرچه بیشتر نزدیکی کنند، حالان که مردان طبقه پایین باید با زنان همان طبقه و به ندرت بیامیزند. از کودکانی که به دنیا می آیند فقط باید آنهایی را به بار آورد و تربیت کرد که از دسته نخستین زاده می شوند، نه از دسته دوم، تا نژاد گله به انحطاط نگراید. ولی برای اینکه دشمنی و نفاق در میان پاسداران راه نیابد، همه این کارها باید چنان پنهانی انجام پذیرد که جز زمامداران کسی آگاه نشود. گفت کاملا درست است. گفتم پس باید به حکم قانون جشنهایی خاص برپا کنند و هر عروسی را به دامادی بسپارند. در اثنای جشن باید به خدایان قربانی دهند و شاعران نیز باید سرودهای شایسته آن جشنها بسرایند. ولی شمار عروسی ها را باید معین کنیم و به زمامداران دستور دهیم که بیشتر از آن را اجازه ندهند تا شمار افراد جامعه با توجه به جنگ ها و بیماری ها و دیگر حوادث احتمالی به حد امکان یکسان بماند و جامعه ما تا آنجا که میسر است نه بزرگتر شود و نه کوچکتر. گفت درست است. گفتم در قرعه کشی هایی که بدین منظور انجام می گیرد باید چنان زیرکانه رفتار کنند که کسی که جفتی بی ارزش نصیبش شده است زمامداران را مسئول سرنوشت خود نداند، بلکه منشأ آن را بخت و اتفاق بداند. گفت راست است. گفتم و به جوانانی که در میدان کارزار یا هر فرصت دیگر شهامتی سزاوار ستایش نشان داده اند باید علاوه بر دیگر پاداش ها اجازه داده شود که هرچه بیشتر با زنان بیامیزند، زیرا این خود بهانه خوبی است که از مردان دلاور فرزندان بسیار به دست آید. گفت صحیح است. گفتم و هر بار که کودکی به جهان می آید مقام دولتی خاصی که برای این منظور تشکیل یافته است نوزاد را در اختیار خود خواهد گرفت. متصدیان آن مقام ممکن است مرد باشند یا زن یا از هر دو جنس، زیرا برای تصدی مقام های دولتی میان مرد و زن فرقی نیست. گفت صحیح است. گفتم کودکانی را که از پدران و مادران اصیل زاده اند به جایی خاص که برای این منظور آماده شده است خواهند برد و به پرستارانی که در آنجا جدا از دیگران زندگی می کنند خواهند سپرد، ولی کودکان افراد پست و نوزادانی را که نقصی در بدن دارند به جایی ناشناخته خواهند برد، زیرا جز این چاره نیست. گفت اگر بخواهند نژاد پاسداران پاک بماند جز این نخواهند کرد. گفتم کارگزارانی که سرپرستی کودکان را به عهده دارند مراقب خوراک آنان خواهند بود و مادران را هنگامی که شیر دارند به نزد کودکان خواهند برد تا به آنان شیر دهند، ولی احتیاط خواهند کرد تا هیچ مادری نتواند فرزند خود را باز شناسد. اگر مادران شیر کافی نداشته باشند از زنان دیگر یاری خواهند جست و مراقب خواهند بود که دوران شیر خوردن کودکان از زمانی معتدل تجاوز نکند. پرستاری شبانه و دیگر کارهای راجب نگهداری کودکان را دایه‌ها و پرستاران انجام خواهند داد. گفت با این وضع بچه دار شدن برای مادران زحمتی نخواهد داشت. گفتم آری باید چنین باشد، ولی بگذار آرزوهای خود را به ترتیب پشت سر هم بیان کنم. گفتیم که موقع شایسته برای تولید نسل هنگامی است که پدر و مادر بهترین سالهای زندگی را می گذرانند. گفت درست است. گفتم تو نیز بر این عقیده ای که شکوفاترین سالهای زندگی در مردان 30 سال است و در زنان 20 سال؟ پرسید کدام سالها؟ گفتم زنان باید میان 20 و 40 سالگی برای جامعه فرزند بزایند و مردان باید از هنگامی که طوفانی ترین دوره جوانی پایان میابد تا 55 سالگی تولید نسل کنند. گفت حق با توست، این سالها بهترین دوران زندگی است. گفتم ولی اگر کسی پیش یا پس از این دوره فرزندی بیاورد گناهکارش خواهیم شمرد، زیرا نطفه کودکی که از او به وجود می آید در پرتو مراسم دعا و قربانی بسته نشده که سبب می شود از پدران قابل فرزندانی قابل تر به جهان آیند، بلکه تخمی است که در تاریکی کاشته شده و ثمره هوسرانی و قانون شکنی است. گفت درست است. گفتم این قانون را درباره مردانی هم اجرا خواهیم کرد که در بهترین سالهای زندگی با زنانی که همین دوره زندگی را می گذرانند همبستر شده اند، بیان که زمامدار جامعه اجازه عروسی به آنان داده باشد. زیرا آنان به عقیده ما کودکی نامشروع به جامعه داده اند. گفت حق همین است. گفتم مردان و زنانی را که از سن تولید مثل گذشته اند به حال خود خواهیم گذاشت تا به دلخواه با یکدیگر بیامیزند، ولی هیچ مردی حق نخواهد داشت با دختر یا مادر یا فرزندان دختر یا مادر مادر خود نزدیکی کند، و هیچ زنی مجاز نخواهد بود با پسر یا پدر خود یا فرزندان آنان بیامیزد، و اگر چنین زنی آبستن شود نخواهیم گذاشت کودک خود را به جهان بیاورد، و اگر نتوانیم او را از این کار بازداریم با کودک چنان رفتار خواهیم کرد که گویی در این جهان قضایی برای او نیست. گفت این نیز قانون شایسته است، ولی زنان و مردان چگونه خواهند توانست پدران و دختران و دیگر خیشان خود را باز شناسند؟ گفت البته نخواهند توانست، ولی همه مردان و زنان کودکانی را که میان ماه هفتم و ماه دهم از تاریخ عروسی آنان به جهان آمده اند فرزندان خود خواهند نامید، و کودکان نیز آنان را پدر و مادر خود خواهند شمرد. آنان فرزندان این کودکان را نوه های خود خواهند دانست، و اینان نیز آن زن و مرد را پدر بزرگ و مادر بزرگ خود خواهند خواند. کودکانی که در یک زمان زاده اند برادر و خواهر یکدیگر خواهند بود. هیچ کس چنان که گفتم حق نخواهد داشت با فرزندان و نوه های خود نزدیکی کند، ولی قانون مانع زناشویی برادر و خواهر نخواهد بود اگر قرعه چنین اصابت کند و خداوند توسط سخنگوی معبد چنین ازدواجی را اجازه دهد. گفت حق همین است که گفتی. گفتم اشتراک زنان و کودکان میان پاسداران جامعه چنان است که تشریح کردیم. اکنون باید این نکته را بررسی کنیم که آیا این گونه اشتراک با دیگر قوانین و سازمانهای جامعه ما هماهنگ است؟ و آیا وضعی که بر اثر اجرای این قانون در جامعه پدید می آید بهترین وضع مطلوب است یا نه؟ یا معتقدی که باید از این نکته بگذریم؟ گفت به هیچ وجه. گفتم گمان می کنم بررسی را باید با این سوال آغاز کنیم که بهترین و سودمندترین چیزها برای جامعه چیست و بدترین چیزها برای آن کدام است، و قانونگذار هنگام وضع قانون به کدام هدف باید چشم بدوزد. پس از آنکه پاسخ این سوال را یافتیم خواهیم نگریست که آیا قانون ما با آنچه برای جامعه سودمند است انطباق دارد یا با آنچه برای جامعه زیان‌آور است. گفت بهترین راه بررسی همین است. گفتم بدترین چیزها برای جامعه آن نیست که جامعه را از هم بپاشد و آن را به گروه‌ها و اجزای پراکنده تقسیم کند، و بهترین چیزها برای جامعه آن نیست که اجزای آن را به هم پیوندد و آن را به صورت یگانه درآورد. گفت چرا؟ گفتم اشتراک در غم و شادی وسیله پیوند نیست؟ اگر به دست آمدن یا از دست رفتن چیزی همه افراد جامعه را شادمان یا غمگین کند، این اشتراک در غم و شادی آنان را به هم نمی پیوندد؟ گفت بدیهی است. گفتم و تخصیص غم و شادی به گروه های مختلف مایه جدایی نیست؟ یعنی اگر وقوع حادثه‌ای در جامعه گروهی را غمگین کند و گروهی را شادمان، این کیفیت افراد جامعه را از یکدیگر جدا نمی سازد؟ گفت طبیعی است. گفتم اشتراک در غم و شادی ناشی از این نیست که همه افراد جامعه بتوانند کلماتی مانند مال من و مال غیر را در مورد چیزی واحد به کار ببرند؟ گفت چرا؟ گفتم پس بهترین جامعه ها جامعه است که تقریبا همه اعضای آن کلمات مال من و مال غیر را به چیزی واحد به معنای واحد اطلاق کنند؟ گفت بیگمان. گفتم چون این جامعه درست مانند انسانی است. وقتی که انگشت کسی زخمی شود، تمام تن و تمام روح او درد زخم را حس می کند و همه اجزای وجودش در احساس درد با عضو زخم خورده شریکند و همه با هم رنج می برند. از این رو می گوییم فلان کس درد انگشت دارد. این قاعده در مورد همه اجزای وجود آدمی صادق است، خواه درد و رنج در میان باشد و خواه لذت و راحت. گفت آری، همیشه چنین است. جامعه منظم نیز همچنان که گفتی درست مانند وجود آدمی است. گفتم چنین جامعه رنج و راحت هر فردی از افراد خود را رنج و راحت خود می داند. از غم او اندوهگین و از شادی او شادمان می شود. گفت آری، جامعه ای که پایش بر قانون استوار باشد بیگمان چنین است. گفتم اکنون وقت آن است که بر سر جامعه خود بازگردیم و ببینیم نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم درباره آن بیشتر صادق است یا درباره جامعه های دیگر. گفت درست است. گفتم در هر جامعه طبقه حاکم است و طبقه محکوم. در جامعه ما نیز این دو طبقه را می‌بینی؟ گفت آری. گفتم همه افراد این دو طبقه یکدیگر را هم میهن خود می‌دانند؟ گفت البته. گفتم مردمان در جامعه‌های دیگر افراد طبقه حاکم را غیر از هم میهن به چه نام دیگر می‌خوانند؟ گفت در بیشتر کشورها آنان را حکمران می‌نامند و در کشورهایی که به روش دموکراسی اداره می‌شوند به آنان اعضای دولت نام می‌دهند. گفتم در جامعه ما نیز چنین خواهد بود؟ در کشوری که ما تأسیس کردیم مردمان افراد طبقه حاکم را به چه نام خواهند خواند؟ گفت مدافع و پاسدار مردم. گفتم اینان افراد ملت را چگونه خواهند نامید؟ گفت ناناور و فراهم سازنده وسایل زندگی. گفتم در کشورهای دیگر حکمرانان افراد ملت را چگونه می نامند؟ گفت رعیت و برده. پرسیدم و حکمرانان یکدیگر را با چه نام می خوانند؟ گفت شریک حکومت. پرسیدم در جامعه ما با چه نام؟ گفت همکار و پاسدار. پرسیدم در کشورهای دیگر ممکن است که یکی از اعضای طبقه حاکم بعضی از افراد همین طبقه را دوست یا خیشاوند خود بداند و بعضی دیگران را نه دوست و نه خیش. گفت آری، در بیشتر کشورها چنین است. گفتم دوستان و خیشان را یار و همدست خود می شمارد و دیگران را بیگانه. گفت واضح است. گفتم پاسداران جامعه تو چگونه خواهند اندیشید؟ آیا ممکن است که پاسداری پاسدار دیگر را بیگانه بداند؟ گفت نه، زیرا او هر که را ببیند گمان خواهد برد که برادر یا خواهر، پدر یا مادر، پسر یا دختر، جد یا نوه خود را می‌بیند. گفتم درست است، ولی به همین اکتفا خواهند کرد که یکدیگر را خیش خود بنامند یا در عمل نیز حقوق خیشاوندی را در برابر یکدیگر رعایت خواهند کرد؟ یعنی مثلا در برابر کسی که پدر خود میپندارند شرط ادب و اطاعت را چنان که قانون حکم میکند به جا خواهند آورد و معتقد خواهند بود که اگر جز این کنند گناهی بزرگ مرتکب شده و پای از دایره عدالت بیرون نهاده اند؟ و آیا از کودکی به آنان یاد داده خواهد شد که با پدر و دیگر خیشان خود چگونه رفتار کنند؟ گفت بدیهی است، زیرا بسیار مضحک است که کسی دیگری را خیش خود بداند ولی در عمل حقوق خیشاوندی را رعایت نکند. گفتم پس در جامعه ما بیش از هر جامعه دیگر همه مردم در نیکبختی و بدبختی هر فردی شریک خواهند بود و همه با هم و یک صدا خواهند گفت این خوشبختی خود من است یا این بدبختی خود من است. گفت درست است. گفتم همین است آن اشتراک در غم و شادی که اندکی پیش اشاره کردم. گفت درست است. گفتم چون در جامعه ما آنچه پیشتر با عبارت مال من بیان کردیم به همه مردم تعلق خواهد داشت، بدین جهت همه مردم در اندوه و شادی شریک یکدیگر خواهند بود. گفت بیگمان،